کلیسای خداوند عیسی مسیح تقدیم می کند. نام کتاب: ارتباط با خدا. آموزه جامع در خصوص سه شیوه عبادی که شامل کلام خدا، تفکر و دعا می باشد. نویسنده: برادر لوک رایان. ویراست: تیم ترجمه و ویراست کلیسای خداوند عیسی مسیح. گویندگان: برادر جیسون، خواهر فیبی. بخش اول.
به نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدای مشیر، پدر سرمدی، سرور سلامتی، الف و یا، ابتدا و انتها، اول و آخر، او که بود و هست و می آید. به نام خداوند عیسی مسیح.
پیش گفتار.
برقراری ارتباط با خدا در نزد مسیحیان از جایگاه بسیار ویژه‌ای برخوردار است. از اشکال مختلف ارتباط با خدا میتوان گفت که دعا بسیار مورد توجه مسیحیان بوده و به آن ممارست میورزند، تا به حدی که مردم دنیا مسیحیان را با دعاهایشان میشناسند. اما ارتباط داشتن با خدا از دیدگاه مسیحیت کاملا مغایر با آن چیزی است که در نزد سایر آیین‌ها و مذاهب تعریف می‌شود. علاوه بر تعریف مغایری که از ارتباط با خدا وجود دارد، باید گفت که قدرت و تأثیر چنین ارتباطی در نزد مسیحیان آنچنان زنده و حقیقی است که در هیچ کجای دیگر دیده نمی‌شود. علت این امر نیز بسیار واضح است، زیرا تنها در مسیحیت شخص فرزند خدا خوانده می شود و امکان برقراری ارتباط مستقیم با خدا را می یابد. ارتباطی که به واسطه خون خداوند عیسی مسیح برای آزادی از اسارت شیطان و گناه به وجود آمده و فرصتی شد برای آشتی دوباره با خدای پدر و عادل شمردگی از گناهان. اما چیزی که این ارتباط را در شکل صحیح و درست و بی‌عیب خود قرار می‌دهد، آگاهی کامل و شناخت چگونگی سمت و سوی درست آن است. لذا برای حصول به این شناخت صحیح، بدون کوچکترین تردیدی وقتی کسی مژده خوش انجیل را می‌شنود و وارد کلیسا می‌شود، در ابتدا باید حتماً با حقیقت شناخت الوهیت آشنا شود و پس از آن با اولین آموزه‌ای که میبایست کاملاً آشنا گردد، طرق ارتباط با خداست. اگر بخواهیم تأثیرات یک ارتباط صحیح را به صورت بسیار خلاصه بگوییم، میتوان چنین عنوان کرد که داشتن ارتباط با خدا شخص را به سوی تعالی جستن و برخورداری از برکات آسمانی میبرد و از سوی دیگر او را در مکان امن خداوند و به دور از دسترس شیطان و لشکریانش قرار می‌دهد. عبادت طریقی است که امت‌های خدا باور آن را طریق ارتباطی با خدا می‌دانند و هر آیینی آن را مانند فریضه‌ای شرعی برای خود تکلیف نموده و به جا می‌آورد. دنیا عبادت را اعلام بندگی به حضور خالق جهان هستی می‌داند. اما دیدگاه مسیحی در خصوص عبادت کاملا متفاوت با دنیاست. خداوند هرگز از انسان ابراز بندگی کردن نخواسته، چنان که مسیح خداوند می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
نه هر که مرا خداوند خداوند گوید داخل ملکوت آسمان گردد، بلکه آن که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد. خدا انسان را خلق کرد تا با او یک ارتباط آشنا و دو طرفه داشته باشد، همان گونه که در باغ عدن با آدم و حوا رو در رو ملاقات می کرد. حتی آدم را بر روی زمین پادشاه نمود و اختیار نامگذاری تمام حیوانات را به او سپرد. اما با ورود گناه و سیطره شیطان در زندگی بشر و پس از فیض خدا در عیسی مسیح، برای ایمن ماندن انسانها از حیله ها و دام های شیطان، خداوند از تمام انسانها انتظار دارد تا همه امور خود را به او واگذارند و در اطاعت مطلق از او در امنیت قرار بگیرند. پولس رسول، معلم بزرگ کتاب مقدس، در این خصوص می‌فرماید:
به آیه دقت کنید.
برای هیچ چیز اندیشه مکنید، بلکه در هر چیز با صلوات و دعا با شکرگزاری مسئولات خود را به خدا عرض کنید و سلامتی خدا که فوق از تمامی عقل است، دلها و ذهنهای شما را در مسیح عیسی نگاه خواهد داشت. خود خداوند عیسی مسیح نیز پیشتر به نوعی گفته بود که معیار مقبولیت برای او اطاعت از کلام و اراده خداست.
به آیه دقت کنید.
زیرا هر که اراده پدر مرا که در آسمان است به جا آورد، همان برادر و خواهر و مادر من است. همچنین او در خصوص دریافت بخشش های خداوند به شاگردانش می آموزد که فقط در طلب نمودن به نام او میسر می شود.
به آیه دقت کنید.
و در آن روز چیزی از من سوال نخواهید کرد. آمین آمین به شما میگویم که هر آنچه از پدر به اسم من طلب کنید به شما عطا خواهد کرد. تا کنون به اسم من چیزی طلب نکردید، بطلبید تا بیابید و خوشی شما کامل گردد. علت انحراف عقیدتی و تشکل فرقه های متعدد در قالب مسیحیت که هیچ سنخیتی با کلام خدا و شیوه رسولان مسیح در سده های اول مسیحیت ندارد، از زمان قطع شدن ارتباط کلیساها با خدا و بسته شدن گوشها برای شنیدن صدای او آغاز شد. وقتی کلام خدا از ایمانداران گرفته شد و تفکرات شرک آمیز جایگزین تفکر آسمانی گردید و متعاقب آن سمت دعاها به سوی دیگری تغییر کرد، مسیحیت با شرک درآمیخت و وارد یک هبوط گردید. دقیقاً سه طریق ارتباط با خدا، یعنی کلام خدا، تفکر و دعا، در کلیساها منحرف شد و به جای آن رسوم شرک آمیز وارد کلیساها گردید. در نزد امتهای دیگر که از همان ابتدا به خاطر نبودن هیچ یک از این سه فاکتور اساسی شناخت و ارتباط خدا، آیین‌ها و مذاهب خودساخته بسیاری شکل گرفت، نه تنها در تضاد بنیادی نسبت به یکدیگر قرار گرفتند، بلکه با افکاری شریرانه به صورت دشمنان خونی تا به این زمان در تقابل با یکدیگر به پیش می‌روند و فجایع وحشتناکی را تا کنون در تاریخ بشریت رقم زدند. هر ایماندار مسیحی که ادعای فرزندی خدا را دارد، می بایست با جدیت تمام و شبان روز در ایجاد یک ارتباط زنده و حقیقی با خدا و به دور از توهم و خیال بافی مانند امتها کوشا باشد و آنگاه در پوشش چنین ارتباطی تحت خواست و اراده خدای پدر زندگی کند. متاسفانه امروزه وضعیت کلیساها بسیار وخیم شده. آنچه در خیلی از ایمانداران مشهود است، با این که به مسیحیت پیوسته اند، هنوز چیزی از چگونگی ارتباط با خدا نمی دانند و بدتر از آن، هنوز به اهمیت آن هم پی نبرده اند. بیشمارند ایماندارانی که اهل دعا نیستند. خیلی ها هم گرایشی به خواندن و آموختن کلام خدا ندارند و تقریبا اکثریت هم اهل تفکر نیستند، یا بهتر است بگویم که مطلقا نمی دانند تفکر چیست و چگونه باید داشته باشند. و نیز بسیاری هم که در کلیسا و در خانه های خود دعا می کنند هیچ جوابی نمی گیرند و می گویند خدا صدای ما را نمی شنود. و تا دلتان بخواهد فراوانند افراد متوهم و بی ایمانی که برای ریاکاری هر اتفاق عادی که برایشان می افتد را می خواهند به خدا و دعایشان نسبت دهند. آنانی که می گویند خدا صدای آنان را نمی شنود نباید نشنیدن صدایشان را به پای خدا تقدیر و مصلحت بگذارند، بلکه این از عدم آگاهی آنان از چگونگی برقرار نمودن ارتباط درست با خداست. در این کتاب قصد داریم تا با بررسی موشکافانه کتاب مقدس آموزه صحیح و جامعی از چگونگی ارتباط با خدا، خصوصاً دعا که سلاح برنده یک مسیحی است، را ارائه نماییم، به گونه ای که هر ایمانداری با بکار بستن آن در قوت خداوندی بسیار زورآور گردد و ارتباطی نزدیک و عمیق با خداوند پیدا کند. آمین.
انواع ارتباط با خدا.
در کتاب الوهیت به 10 طریق ارتباطی خدا اشاره شد. در این کتاب منظور از ارتباط با خدا چیزی به غیر از آن 10 طریق است. آن 10 طریق به برقراری ارتباطات خدا با انسان اشاره داشت، اما این طرق ارتباطی به ارتباط دو طرفه هر فرد مسیحی با خدا اشاره می کند. این گونه از ارتباط در حقیقت شکلی متعالی از عبادت و حضور در نزد خداوند است. چون در این طرق شخص در حضور خدا قرار می گیرد و یک ارتباط دو طرفه برقرار می شود، به آن می توان گفت زمانی برای پرستش که در نزد مردم دنیا با عبارت عبادت مشهور است. حال هر شخصی برای برقراری ارتباط مستقیم با خدا به 3 شکل می تواند وارد یک ارتباط مستقیم گردد: 1. کلام خدا، 2. تفکر و 3. دعا.
کلام خدا
که امروزه به صورت کتب مقدس و در قالب یک کتاب به نام کتاب مقدس در دسترس است، سخنان یک طرفه ایست از سوی خدا برای بشریت. در این طریق فقط خدا متکلم است و انسانها فقط شنونده. در عهد عتیق مرسوم بود که در کنیسه ها کلام خدا برای قوم خوانده می شد و آن لحظات را زمانی برای پرستش می دانستند. در انجیل لوقا با صحنه‌ای مواجه می‌شویم که خود خداوند عیسی مسیح نیز در کنیسه‌ای حاضر شده و برای حاضرین آنجا شروع به خواندن صحیفه‌ای از اشعیای نبی نمود.
به آیه دقت کنید.
و به ناصره، جایی که پرورش یافته بود، رسید و به حسب دستور خود در روز سبت به کنیسه در آمده برای تلاوت برخاست. آنگاه صحیفه اشعیای نبی را بدو دادند و چون کتاب را گشود موضعی را یافت که مکتوب است. کتاب مقدس دارای تمام آموزه هایی است که برای یک فرد مسیحی حیاتی است، همچنین سرشار از مزامیر و سرودهای پرستشی می باشد. کتاب مقدس نامه سرگشاده خدا برای بشر است. وقتی به کلام خدا گوش می دهید یا می خوانید، دقیقاً زیر نگاه او قرار می گیرید. دانستید که خدا در کلامش است و او در کلامش اثبات می گردد. وقتی کلام او خوانده و صوت می گردد، با ادای کلام او نیز به جنبش آمده.
به آیه دقت کنید.
زیرا کلام خدا زنده و مقتدر و برنده تر است از هر شمشیر دودم و فرو رونده تا جدا کند نفس و روح و مفاصل و مغز را و ممیز افکار و نیتهای قلب است. بودن در کلام خدا یکی از طرقی است که شخص را در حضور خدا برپا می دارد. مشغولیت در کلام خدا علاوه بر این که شخص را وارد فضای پرستش می کند، او را با آن کلام یکی و متحد می سازد. اهمیت زندگی با کلام خدا تا به حدی است که خداوند می‌فرماید زندگی هر فرد به پیوند و یکی شدن با کلام خدا مربوط می‌باشد. در بیابان خداوند عیسی مسیح در اولین مکالمه اش با شیطان به او گفت:
به آیه دقت کنید.
در جواب گفت: مکتوب است انسان نه محض نان زیست می‌کند، بلکه به هر کلمه‌ای که از دهان خدا صادر گردد. کلام خدا به هر کسی حیات حقیقی می‌بخشد و او را از تمام دسیسه‌های شیطان محفوظ می‌دارد. بسیاری می‌گویند وقتی که می‌خواهند دعا کنند نمی‌توانند دعا کنند. حواسشان پرت می‌شود، در هنگام دعا به چرت می‌روند، فکرهای مختلفی به سرشان می‌آید و بعد از مدتی متوجه می‌شوند که به هر چیز بیهوده‌ای فکر کرده اند به غیر از دعا کردن. بگذارید یک راهکار بسیار قدرتمند برای زمانی که به هر دلیلی نمیتوانید دعا کنید به شما بدهم که تأثیرش قطعی و فوری است. این را باید بدانید که روح‌های پلید عامل اصلی تمام این آشفتگی‌های ذهنی هستند. آنان پیوسته در تلاش هستند تا هر گونه ارتباطی را با خداوند قطع کنند. ارتباطی که از سوی انسان برقرار می‌گردد مانند دعا به علت ضعف انسانی بسیار راحت دستخوش اختلال و قطعی قرار می‌گیرد. اما کلام خدا مقتدر و برنده است. شیطان بر آن استیلا ندارد. روح‌های شریر از آن هراسان و گریزانند. هرگاه خواستید وارد فضای دعا شوید ولی به دلایل مختلفی که عامل اصلی آن تحرکات شریران است نتوانستید، بدون هیچ نگرانی کتاب مقدس را بردارید و به طور خاص یکی از اناجیل را گشوده و شروع کنید با صوت به خواندن کارهای خداوند عیسی مسیح. به شما قول می دهم در کمتر از 5 دقیقه در هر فضایی که باشید شکسته خواهد شد و دارای روحیه، انگیزه و قوت فوق‌العاده زیادی برای دعا خواهید شد و زبانتان به پرستش‌هایی باز خواهد شد که بسیار از آن لذت خواهید برد، زیرا دیگر هیچ روح شریری در نزدیکی شما نخواهد بود. یکی از طرق پرستشی خدا مطالعه کتاب مقدس و زندگی با کلام خداست.
تفکر
در منزلگاه خدا ارتباطی کاملا دوسویه است. در تفکر ابتدا شخص خواسته های خود را به حضور خدا می برد و آنگاه در حالی که مشغول اندیشیدن و بررسی تمامیت کلام خداست، گوشهای خود را در سکوتی عمیق برای دریافت صدای خدا تیز و آخته می سازد تا جواب خواسته خود را دریافت کند. تفکر عالی ترین شکل ارتباطی با خداست، زیرا جوابهای دریافتی کاملا به روز و برای آن زمان است. در تفکر اگر شخصی جویای حقیقت تعالیم کلام خدا باشد می تواند جامع ترین تعالیم را مستقیما دریافت کند. اگر کسی جویای هدایت و راهکاری از خداوند باشد مطمئن ترین هدایت را دریافت خواهد کرد. تفکر به صورت یک عطیه از بخشش های روح القدس برای کسانی است که به عنوان معلم مسح می شوند، اما سایر مسیحیان نیز می توانند با ممارست در تفکر به دریافت های بسیار ارزشمندی نائل گردند. خداوند کتاب مزامیر را با فرستادن یک خوشابه حال برای کسانی که شبان روز در امور خداوند تفکر می کنند آغاز می نماید.
به آیه دقت کنید.
خوشا به حال کسی که به مشورت شریران نرود و به راه گناهکاران نایستد و در مجلس استهزا کنندگان ننشیند، بلکه رغبت او در شریعت خداوند است و روز و شب در شریعت او تفکر می کند. اما تفکر کار فوق‌العاده سختی است. فقط برای آماده شدن و تربیت گوشهای یک شخص جهت شنیدن صدای خدا ماه‌ها و شاید سال‌ها زمان مداوم و هر روزه لازم است. در تمام این مدت شخص نیز می‌بایست با تمام کتاب مقدس ارتباطی عمیق و پیوسته داشته باشد. خدا برای این که با موسی صحبت کند و او را وارد فضای تفکر کند، او را از مصر، آن منطقه باشکوه و مترقی عصر خود بیرون کشید و به بیابان برد. موسی وقتی از تمام منیت‌ها و دانش‌هایی که در مصر به عنوان پسر فرعون داشت، خالی و تهی شد و به عنوان یک چوپان بیابانگرد سالهای پیری عمر خود را طی می کرد، طی سالهای تنهایی در سکوتهای بیابان آموخت که چگونه در تفکر گوشهای خود را برای شنیدن صدای خدا تربیت و آماده کند. برای ورود به فضای تفکر سالها ریاضت و دوری و تهی شدن از هر منیتی لازم است، به شکلی که گویی شخص وارد یک بیابان خاموش و عمیق می گردد. در تفکر شخص تنها پرسشگر است و خداوند پاسخگو. خداوند نیز وقتی بخواهد با کسی ارتباطی روحانی داشته باشد، معمولاً او را برای مدت‌ها به انزوا می برد و وقتی آن شخص کاملاً تهی شد با او سخن می گوید. خداوند در کتاب هوشعی نبی به این حقیقت اشاره می کند.
به آیه دقت کنید.
بنابراین اینک او را فریفته به بیابان خواهم آورد و سخنان دلاویز به او خواهم گفت. خدا با بسیاری به این گونه رفتار کرد. او برای این که ما تعالیم عالی را از ظرف برگزیده اش پولس داشته باشیم، او را به انزوای زندان فرستاد و آنگاه دروازه های تعالیم ناب کلام را از قلم دستان او برای ما به یادگار گذاشت. شنیدن صدای خدا هرچند وجهی نبوتی است، اما این ارتباط مانند کانالی دوسویه است که هر فرد مسیحی نیز می تواند از این کانال با خداوند وارد ارتباطی روحانی گردد. در تفکر شخص می بایست از هر اندیشه ذهنی و دانشی که تا آن زمان کسب نموده کاملا آزاد و رها گردد، به طوری که از هر منیتی تهی و خالی شود. اگر این به صورت عطیه به کسی داده نشود، برای شخص ریاضت‌های بسیار دردناکی به همراه دارد، تا به حدی که باعث وارد شدن فشارهای فوق‌العاده شدیدی به مغز می‌گردد. در تفکر هر آن چیزی که دریافت می‌گردد بدون کوچکترین شبهه‌ای با کتاب مقدس اثبات می‌گردد. به عبارتی دیگر هر دریافتی با کلام خدا تأیید می‌گردد. بسیاری مدعی تفکر هستند، اما حقیقت این است که اکثریت با پردازش اندوخته های ذهن خود در حال کلنجار می باشند و با اندوخته ها و تجربیات خود به نتیجه‌ای قانع کننده می رسند. باید بدانید که به هیچ وجه این تفکر جزء عبادات نیست و در ساعات ارتباطی با خدا نمی گنجد. در یک ارتباط دو طرفه با خداوند از طریق تفکر همیشه باید اندیشه و اراده خداوند غالب باشد و دانایی شخص به هیچ وجه کوچکترین نقشی نباید داشته باشد. تفکر فضایی است برای شنیدن و دریافت مستقیم از خداوند، نه قاطی نمودن کلام خدا با فکرهای خود. اگر آن دسته از الهی دانان و متفکران مذهبی که بسیاری به آنان گوش می دهند، به جای کسب دانش و ارائه نظریات دانش بنیاد، مانند مردان روحانی خدا در تفکر به حضور او راه می یافتند و از او شاگردی می کردند، هرگز این همه شاخه های جدا شده از مسیحیت با نام ها و فرقه های متعدد تشکیل نمی گردید. تفکر صحیح شخص را در سلامت ایمان قرار می دهد و راه را برای هر گونه انحرافاتی می بندد. هر شخص مسیحی که خواستار سلامت ایمان و حرکت در مسیر راستی کلام می باشد، باید دو کار مهم را در زندگی ایمانی خود حتما لحاظ کند. یک، وارد حیطه تفکر گردد و دو، برای تفکر پیوسته به انزوای روحانی برود.
دعا.
اگر بگوییم دعا یکی از نشانه های شناخت مسیحیان است، به هیچ وجه بیهوده نگفته ایم. مسیحیان برای دعا آنچنان جایگاه خاصی قائلند که در نزد همه امتها با دعا شناخته می شوند. دعا در لغت به معنی تقاضا نمودن، توقع داشتن، درخواست کردن، دعایه داشتن، دعوی، ادعا و مطالبه است. دعا یک ارتباط یک طرفه با خداست، یعنی در دعا همیشه شخص گوینده و خدا شنونده است. اما از آنجایی که دعا نیز یک طریق ارتباط با خداست، معمولاً بی‌پاسخ نخواهد ماند و خدا با عملی در راستای دعای بلند شده به آن جواب خواهد داد. البته اگر سه فاکتور بسیار مهم و لازم را با خود داشته باشد. این سه فاکتور عبارت است از: یک، از جایگاه درست گفته شود. دو، به سمت درست ارسال شود. و سه، به طریق درست بیان شود. آنگاه جواب برگشتی آن دعا دارای چنان قدرت شگفت انگیزی خواهد بود که در تصورها هم نخواهد گنجید. عدم نتیجه گرفتن یک شخص از دعاهای خود ارتباطی مستقیم با نداشتن این سه فاکتور اصلی دارد. با گسترش روزافزون انحرافات در نزد بسیاری از ایمانداران که امروزه بسیار تشدید شده و هرچه به زمانهای آخر نزدیکتر می شویم بیشتر و بیشتر می گردد، با آنکه همه دعا می کنند، اما متاسفانه اکثریت حتی چگونه دعا کردن را نمی دانند. و در شگفتی حتی دیده شده که بعضی ها در دعاهای خود در نزول برکات خدا را بروی خود می بندند. بسیار دیدم کسانی را که در دعاهای خود به خدا با چنین جملاتی می گفتند که: ای خداوند، از دنیا هیچ چیز نمی خواهم، همه ی مال دنیا را از من بگیر. اگر فوج بلایا هم به سرم بیاید، اگر بیماری ها هم به سراغم بیاید، و و و و مهم نیست، اما من میخواهم فقط تو را داشته باشم، من فقط تو را میخواهم. چنین افرادی در جهالت تمام برکاتی که خداوند شاید میخواست به آنها بدهد را بروی خود میبندند و سهم آنها همان گرفتاری، بیماری و درد خواهد شد. چنین مدعیان ایمانی که به خاطر ریاکاری در میان دیگران یا جهالت عقلی خود هنوز نمی دانند که پس از ایمان به خداوند عیسی مسیح خداوند را با خود دارند، با گفتن چنین جملات جاهلانه‌ای ضربات هولناکی را به خود و خانواده‌شان وارد می کنند. کتاب مقدس دقیقاً نمونه‌ای برخلاف این نوع دعاها را به ما یاد می دهد که شنیدنش بسیار مفید و آموزنده است، و آن دعای یعبیز در نزد خداست.
به آیه دقت کنید.
و یعبیز از خدای اسرائیل استدعا نموده گفت: کاش که مرا برکت می دادی و حدود مرا وسیع می گردانیدی و دست تو با من می بود و مرا از بلا نگاه می داشتی تا محزون نشوم. و خدا آنچه را که می خواست به او بخشید. او دعا برای گرفتن برکات نمود و خدا در کمال سخاوت به او داد. کدام شکل دعا نیکوتر است که شخص به فلاکتی بیفتد که باری گران و محتاج امداد دیگران باشد، یا این که مانند یعبیز به چنان قناعتی برسد که خود او باعث دستگیری دیگران گردد؟ دعای یک شخص او را استوار یا ساقط می کند، برای او برکت یا لعنت به همراه دارد، او را به سمت حیات ابدی یا هلاکت می کشاند، او را عزیز یا ذلیل خدا می سازد. خداوند عیسی مسیح به شاگردانش دو بار در باغ جتسیمانی با تأکید فرمود که با او در دعا بمانند تا به تجربه نیفتند.
به آیه دقت کنید.
آنگاه عیسی با ایشان به موضعی که مسمی به جتسیمانی بود رسیده، به شاگردان خود گفت: در اینجا بنشینید تا من رفته در آنجا دعا کنم. و پتروس و دو پسر زبدی را برداشته، بی نهایت غمگین و دردناک شد. پس به دیشان گفت: نفس من از غایت الم مشرف به موت شده است، در اینجا مانده با من بیدار باشید. پس قدری پیش رفته به روی در افتاد و دعا کرده گفت: ای پدر من، اگر ممکن باشد این پیاله از من بگذرد، لیکن نه به خواهش من بلکه به اراده تو. و نزد شاگردان خود آمده ایشان را در خواب یافت و به پتروس گفت: آیا همچنین نمی توانستید یک ساعت با من بیدار باشید؟ بیدار باشید و دعا کنید تا در معرض آزمایش نیفتید. روح راغب است لیکن جسم ناتوان. و بار دیگر رفته باز دعا نموده گفت: ای پدر من، اگر ممکن نباشد که این پیاله بدون نوشیدن از من بگذرد، آنچه اراده تو است بشود. و آمده باز ایشان را در خواب یافت، زیرا که چشمان ایشان سنگین شده بود. پس ایشان را ترک کرده رفت و دفعه سوم به همان کلام دعا کرد. آنگاه نزد شاگردان آمده بدیشان گفت: ما بقی را بخوابید و استراحت کنید. الحال ساعت رسیده است که پسر انسان به دست گناهکاران تسلیم شود. برخیزید برویم، اینک تسلیم کننده من نزدیک است. اما متاسفانه شاگردانش گوش نکردند و همان شب به تجربه بسیار سختی افتادند که منجر به تنها گذاشتن خداوند شد و برای آنان سالها زجر را به همراه داشت. برای زندگی در دنیا، برای بودن در ملکوت آسمان، برای امنیت از دست شریران و ده‌ها موارد دیگر، شدیداً لازم است تا هر ایمانداری با کنار گذاشتن جهالت نشأت گرفته از غرور کاذب، چگونه دعا نمودن را بیاموزد تا همیشه پیش چشم خداوند و در قوت او زندگی کند. خداوند برای دعا اهمیت بسیار ویژه‌ای قائل شده و بارها قوم و فرزندانش را به دعا نمودن در هر حالی سفارش کرده است. کتاب مقدس سرشار از تعالیم بسیار غنی و جذاب در خصوص دعاست که در ادامه به طور خاص به موضوع دعا از زوایای مختلف خواهیم پرداخت.